از اون سال به بعد، یعنی سال 2018 تا سال 2021 مسابقات تحت عنوان لیگ ملت‌های جهان برگزار شد. در سال 2018 تیم روسیه در فینال موفق شد 3-0 فرانسه رو شکست بده. در سال 2019 مجدداً روسیه به مقام قهرمانی رسید و این بار امریکا رو 3-1 شکست داد. و سال 2020 مسابقات به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد و سال 2021 با وقفه یک ساله در ریمینی ایتالیا مسابقات به انجام رسید و برزیل 3-1 لهستان رو شکست داد و به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. تیم ملی برزیل در فرمت جدید مسابقات یک مدال طلا به دست آورده و روسیه هم دوبار قهرمان شده. تیم‌های فرانسه، لهستان و امریکا هم هر کدوم یک برنز و یک نقره به دست آوردن. اما تیم ملی والیبال کشورمون در تاریخ این مسابقات از سال 2013 وارد چرخه رقابت‌ها شده. ما در سال اول با هدایت ولاسکو به مقام نهم دست پیدا کردیم. سال 2014 با اسلوبودان کوچ بهترین عنوان رو به دست آوردیم و چهارم شدیم. سال 2015 در جایگاه هفتم قرار گرفتیم. سال 2016 هشتم شدیم. سال 2017 یازدهم و در فرمت جدید سال 2018 دهم، سال 2019 پنجم و سال گذشته با هدایت آلکنو در جایگاه نازل دوازدهم ایستادیم. در مسابقات لیگ ملت‌های والیبال در فرمت‌های جدید خودش، تیم ملی ایتالیا برای دومین سال پیاپی به میزبانی مسابقات در مرحله نهایی دست پیدا کرده. سال 2021 این مسابقات در ریمینی ایتالیا برگزار شد. این مسابقات تا دوم مرداد ماه ادامه خواهد داشت. متشکرم، روز بخیر.
خب از همکارم آقای شریفی تشکر میکنم. آقای شاکری، از کم خدمتتون که میخواییم در مورد والیبالیست‌های نوجوان دخترمون صحبت بکنیم. صحبت‌های شما رو بشنویم تا بعد ببینیم که خبرهای والیبال بانوان چی هست. بعد ادامه خواهیم داد باز هم در مورد دختران نوجوانمون با شما گفتگو میکنیم. بفهمیم.
مثلا ارز کنم آقای اسکول که خب رقابت‌های والیبال نوجوانان دختر آسیا به میزبانی کشور تایلند در حال برگزاری است. تیم نوجوانان دختر ما که در واقع سرمربی است در کار خانم میترا شعبانیان هست، خب از در واقع ابتدای سال اردوی آماده سازی تیم تشکیل شد. این تیم به ایتالیا سفری داشت، در یک تورنمنتی در ایتالیا شرکت کرد، اونجا هم به مقام نایب قهرمانی رسید و به نوعی آماده شد برای حضور در رقابت‌های والیبال نوجوانان دختر آسیا. نکته‌ای که من می‌خوام راجع به تیم ایران عرض کنم، اینکه تیم ما خب با تیم‌های استرالیا، تایلند و کره جنوبی هم بوری بود. کره جنوبی و تایلند الان جز تیم‌های خوب رده‌های پایه آسیا هستند و در حقیقت تونستن عناوین خوبی رو به دست بیارن. مشکلی که راجع به تیم دختران می‌خوام عرض کنم اینکه ما با رقبای آسیایی بازی داریم، با تیمای اروپایی بازی میکنیم و دیدیم که بازی تدارکاتی قبل از آغاز این مسابقات ما در محل برگزاری مسابقات مقابل تیم والیبال نوجوانان تایلند چقدر کمک حال تیم ما بود. ما در حالی که در بازی تدارکاتی به تایلندیا 3-3 باختیم، در بازی اصلی و بازی رسمیمون 3-1 باختیم و بازی قابل قبولتری رو از خودمون به نمایش گذاشتیم. تیم ایران در این دور از مسابقات بازی اولش مقابل استرالیا آقای اسکی 3-3 برد، اما به تایلند 3-1 با حالا صعودش در واقع گره خورده به در واقع پیروزی مقابل کره جنوبی. اگر ما کره رو شکست بدیم، این شانس و بخت رو داریم که بتونیم در حقیقت به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه پیدا کنیم. در غیر این صورت در گروه خودمون سوم خواهیم شد، بر سر کسب مقام‌های پنجم به بعد باید به مسافت دیگه رقبایمون بریم. من نکته‌ای که خواستم بیشتر عرض کنم اینه که حالا جدا از این که خب طبعا شانس خیلی زیادی برای تیم ما مقابل کره نمیشه قائل بود، ولی به این نکته میخوام در واقع توجه کنیم که ما برای حضور در آسیا به خصوص در بخش دختران به جای بازی و اردو و در واقع برپایی اردو در کشورهای اروپایی، بهتره که در کشورهای آسیایی برنامه ریزی کنیم، با این تیم بازی کنیم که سبک و سیاق بازی در واقع شرق آسیایی ها بیشتر آشنا بشیم و بتونیم موفقیت بیشتری شاهد بودیم. من فقط به این نکته اشاره کردم، امیدوارم که به هر حال تیم ما در مقابل کره هم بتونه نمایش قابل قبولی جدا از نتیجه بازی داشته باشه، که ما در رده پایه در بحث دختران نوجوان و جوان هنوز نیازمند کارهای ریشه‌ای و اساسی تری هستیم.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که خبرهای والیبال بانوان رو بشنویم که خانم میادفر تقدیم شنوندگان خواهد کرد.
والیبانوان. سلام به شما شنوندگان عزیز. تیم ملی مردان در برزیل است و تیم ملی نوجوانان دختر در تایلند. ایران باخت و کارش در رقابت‌های آسیایی سخت شد. سومین روز مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا با برگزاری 5 دیدار به پایان رسید و تایلند با شکست تیم ایران در گروه نخست صدر نشین شد. ایران 3-1 شکست خورد و رده دوم جدول را از دست داد. در گروه اول تایلند با 3 پیروزی صدر نشین است و سپس کره جنوبی با 2 برد در جایگاه دوم قرار دارد. ایران نیز با 1 برد و استرالیا و ازبکستان هم بدون برد به ترتیب سوم تا پنجم این گروه هستند. با توجه به اینکه در پایان دور گروهی فقط 2 تیم برتر راهی نیمه نهایی می شوند، شانس صعود تایلند و کره جنوبی بیشتر شده. امروز ایران مقابل کره جنوبی بازی می کند که در صورت پیروزی شانس زیادی برای راهیابی به دور بعدی خواهد داشت. شقایق حسن خانی، کاپیتان و بهترین چهره تیم ایران درباره این بازی گفت:
با تایلند بازی داشتیم، ما موفق شدیم فقط 1 ست از تایلند ببریم، ولی اون 1 ست ها رو تقریبا پای پای بودیم. فکر میکنم ست آخر یکم شل گرفتیم و با توجه به اینکه تایلند تیمی نیست که ما باشون شل کار کنیم و ارور بدن، فکر میکنم که به خاطر اشتباه خودمون بود.
و میترا شعبانیان سرمربی تیم ملی مسئولیت این نتیجه رو بر عهده گرفت.
به نظر من بچه ها امروز واقعا والیبال رو قشنگ بازی کردن. فقط اختلاف ما با تیم تایلند بود که ما خطاهای انفرادیمون در پوانهای حساس خب بیشتر از اون بچه ها بود. بچه های ما تونستن یه گیم هم از تایلند بگیرن، ولی با تمام برنامه ریزی که کرده بودیم و قرارهایی که با بچه ها گذاشته بودیم، به لحاظ روانی این آمادگی بهشون داده بودیم که شما میتونین تایلند رو ببرین و دور از دسترس نیست. و خود منم خیلی روی این قضیه امیدوار بودم که بتونیم این تیم رو ببریم، ولی خب اونا خیلی با تاکتیکای خوب و با توانایی حمله‌ای که همیشه در تیم تایلند وجود داره و سرعت بالایی که دارن تونستن بازی رو ببرن. باخت خودم رو توجیه کنم، نه من قبول میکنم مسئولیت باخت رو، اما ما امروز خوب بازی کردیم.
خب از همکارم خانم میادفر تشکر میکنم و باز هم به سراغ آقای شاکری میریم. آقای شاکری، عرض کنم خدمت شما که فردا والیبال ساحلی قهرمانی جهان در روم آغاز میشه. صحبت های ابتدایی رو بفرمایید تا بعد ارتباطمون برقرار شه با آقای الهامی که با ایشون هم در این مورد گفتگو کنیم.
بله خدمتتون عرض کنم آقای استاد، همونطور که میدونید رقابت های والیبال قهرمانی ساحلی جهان از فردا به میزبانی شهر روم ایتالیا آغاز میشه. برای تیم ملی والیبال ساحلی ما که سومین حضورش تجربه میکنه، طبیعتا در این رقابت در این دوره به دلیل عدم حضور نمایندگان در بین‌المللی شرایط یه مقدار سخت‌تر شد. یعنی با توجه به امتیازاتی که نمایندگان ما در رنکینگ جهانی دارن در آخرین رنکینگ، شرایطشون در گروه بندی بسیار دشوار شد. یعنی آقای دو بازیکن ما بهمن سالمی و آرش وکیلی در این دوره از رقابت‌ها با تیم‌های اول 14 و 35 رنکینگ جهان همگروه شدن. یعنی با آندره و جورج بازی اول رو فردا برگزار میکنه از سر انجونی و از رو به وقت تهران. این بازی بسیار مهمی هست، طبیعتا در مقابل تیم اول دنیا کار بسیار دشوار هست. نباید انتظار آنچنانی از تیم ملی والیبال ساحلیمون در این دوره از رقابت ها داشته باشیم با توجه به قدرتمندی رقباشون که به نظر من کار دشواری است. یعنی در حرف راحت ولی در عمل سخت. بازیکنهای بسیار افتاده که از دل تورهای مختلف مهم جهانی میان. اما من بحثی که بیشتر دارم در حقیقت در خصوص رقبای ماست. آندره و جورش که در واقع تیم اول دنیا هستن، تیم بازی دوم ما مقابل تیم خدمتتون عرض کنم لتونی خواهد بود که باز هم دو بازیکن المپیکی به نام سامیلوف و اشمیس رو دارن که اونها هم جز تیمای برتر دنیا هستن. اونها مقام 14 رو دارن و حریف آخرشون که در واقع در دور مقدماتی از اتریش باشه آقای هاسله و در واقع دوبر، اونها هم در حقیقت مکان 35 رو دارن.
بله. اما ارتباطتون بقیش با آقای فریدون الهامی از کارشناسان و مربیان والیبال ساحلی کشورمون. آقای الهامی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب یوسکوی عزیز و جناب شاکری از ادب احترام دارم خدمت مردم شریف ایران و شنوندگانی که برنامه شما رو به صورت زنده دارم میشنوم، عرض ادب دارم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای شاکری
من عرض سلام دارم، خواهش میکنم خدمت آقای الهامی، هم در واقع سرپرست پیشین کمیته ساحلی هستن، هم طی دو دهه اخیر کاملا به وضعیت والیبال ساحلی دنیا و آسیا اشراف کامل دارن. اخیرا هم با تیم ناشنوایان ایران در المپیک ناشنوایان در برزیل به مقام چهارم رسیدن. به هر حال ما صحبتای شروع بشن آقای اسکی بفرمایید.
آقای نمی بفهمید، خواهش می کنم.
همونطور که جناب شاکری توضیح دادن، خود ما 13 دوره قهرمانی جهان رو از فردا در ایتالیا شروع میکنیم. خب این مسابقات خیلی حساس است برای کشورهای یکی از بعد از المپیک دومین جایگاه هرم قهرمانی والیبال ساحلی دنیا هست. آقای شاکری توضیح دادن به دلیل عدم حضور تیم ایران در تورهای جهانی ما الان امتیازمون نسبت به خیلی از کشورها کم هست. ما با 540 امتیاز در جایگاه 137 رنکینگ جهان هستیم و با 3 کشور برجسته والیبال دنیا برزیل و لتونی و اتریش باید بازی کنیم. خب برزیل که جورج آندره امروز در جایگاه 1 رنکینگ جهان هستن، اولین بازی رو با 4920 امتیاز تقریبا 10 برابر تیم ایران امتیاز دارن. امتیازاتشون هم همه در تورهای جهانی بوده که تونستن کسب بکنن. خب ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم ما در قاره آسیا تیمهایی که خیلی از نظر جایگاهی از ما پایین‌تر هستن، اما به دلیل حضور در تورهای جهانی یا مسابقات تورهای آسیایی تونستن امروز جایگاه خوبی رو کسب کنن. حتی ما تیم‌هایی مثل قطر و استرالیا، خب هر کدومشون 2 یا 3 در مسابقات در رنکینگ جهانی دارن که خیلی از ما بالاتر هستن. قطر 2 رو در این جایگاه داره که ما حتی تیم فیلیپین هم امروز از نظر رنکینگ نسبت به ایران بالاتر هست. خب این یک زنگ خطر برای ما هست، برای آینده والیبال ساحلی ما که نشون میده ما باید بریم. راهکار ما هم این هست که برون سپاری بکنه فدراسیون به دلیل هزینه‌های بالایی که تورها داره، اینها رو واگذار بکنه به بخش خصوصی در یک فراخوانی که بتونه بگه ما تورهایی که در طول سال داریم، چه در قاره آسیا و چه در اروپا یا در قاره‌های دیگه که برگزار میشه، قطعا اسپانسرهای مختلفی هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. در ادوار گذشته همین اتفاق افتاد و با حمایتهایی که صورت گرفت بخش خصوصی میتونه تیم‌ها رو ببره و تیم‌های ما امتیازات لازم رو کسب می‌کنه و پس از کسب امتیازات لازم بتونن خودشون در رنکینگ نگه دارن. سابقه گذشته ما نشون می‌دیم ما در 2 که در صورت چه در هامبورگ آلمان و چه در وین اتریش که شرکت کردیم نتونستیم در جمع 16 تیم حاضر بشیم. خب بالاترین رنکینگ که ما در 17 هامبورگ بود که به طور مقام 17 مشترک رو کسب کردیم و در وین اتریش هم 2017 ما مقام 33 مشترک رو کسب کردیم.
بله.
امروز یکی از روزهای حساس برای والیبال ساحلی ما هست. در هر صورت تیم با آمادگی کامل اعزام نشده، شاید یک هفته بیشتر در اردو نبوده، اون هم به دلیل اینکه ما خب بازیکن‌ها درگیر لیگی بودن، یک لیگ کاملا فرسایشی که من معتقدم هیچ خروجی برای والیبال ساحلی ما نداشته. این لیگ چندین ماه هست که بازیکن‌ها درگیرن، شاید من به شما بگم کمتر از 20 بازیکن به صورت مستقیم در طول سال درگیرن که این میتونه به صورت تورها باشه، مدلی که در تمام دنیا برگزار میشه و حداقل من میتونم بگم که شاید در زمانی که تورها برگزار میشد 150 بازیکن درگیر بود مستقیم و میتونه استانهای ما به صورت فعال در این حوزه باشن.
آقای الهامی اگر که ببخشید کوتاه‌تر پاسخ بدید میتونیم سوالات بیشتری رو مطرح کنیم.
در خدمت شما هستم. سوالتون رو بفهمید در خدمت
شما. آقای شاگری بفهمید.
بله خواهش میکنم. البته نکات خوبی رو هم اشاره کردن، همونطور که شما آقای افتی گفتید خب یه مقدار زمان برنامه ما این اجازه رو نمیده که خیلی مانور بدیم روی مسائل و در واقع بتونیم به طور کامل بهش بپردازیم. اما سوال من از آقای الهامی از شما اینه که سالها شما سرپرست کمیته ساحلی بودید، همراه تیم ملی ما، تیم‌های ملی مختلف ما به عنوان سرپرست حضور داشتید. حالا صحبت بر سر حضور تیم‌های ساحلی ما در بازی‌های آسیایی است. ما در بازی‌های آسیایی که همواره از سال 1994 هیروشیما که به طور آزمایشی بود تا به امروز بارها به تناوب شرکت کردیم، حتی در دوره شما در جاکارتا، اما از دستیابی رفتن روی سکو دور موندیم، در حالی که در رقابت‌های قهرمانی آسیا بارها هم بازیکن‌های ما قهرمان شدن. فکر می‌کنی چه عواملی میتونه کمک کنه که والیبال ساحلی ما در بازی‌های آسیایی پیشرو بعد از بازگشت از مسابقات جهانی بتونه در مسابقات بازی‌های آسیایی که حالا برگزار نمیشه ولی به هر حال اگر قرار بر برگزاری باشه ما چگونه میتونیم در بازی‌های آسیایی موفق باشیم؟
بله ببینیم، ما رقبای جدیدی رو در سپهر رقابت ها داریم. الان ما تیم نوظهوری مثل قطر رو داریم که احمد تیجان و شریف یونس هستن که خود شما مستحضر امروز جز تیم هایی هستن که خب جز رنکینگ های بالای FIVB هستن و تمرکز کشور قطر بر روی این تیم های سرمایه گذاری کلانی انجام داده و نتیجهش هم داره میبینه. ما در کنار اون رقبایی که در سطح آسیا امروز، خب آسیا قبلا تحول این شکلی در ساحلی نداشت و رشد این جهشی در ساحلی نداشت، اما کشورهایی مثل استرالیا یا اندونزی سرمایه‌گذاری زیادی کردن روی ساحلی یا خود چین سرمایه‌گذاری زیادی کردن روی ساحلی، ما به تناسبون نتونستیم سرمایه‌گذاری کنیم. امروز در معدل قدی وقتی ما می‌بینیم بازیکن‌های ما نسبت به بازیکن‌های دنیا یا بازیکن‌های تاپ آسیا از نظر قدی پایین هستن، این باید در آینده جبران بشه و ما بتونیم جایگاه خودمون رو از نظر قدی حفظ کنیم. قطعاً می‌تونیم رقابت کنیم، بازیکن‌های ایرانی از ذریب هوشی بالای برخوردارن نسبت به بازیکن‌های دیگه، اما به دلیل اینکه ما نتونستیم اون شاخصهای فردی رو در بازیکن‌هامون جبران کنیم این مشکل مواجهه. قطعاً بازیکن‌های جوانی که پشتوانه این بازیکن‌ها هستن میتونن در آینده این امر رو انجام بدن. فرقی که بین بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیایی هست این که در بعضی از مسابقات قهرمانی آسیا تیم‌های بزرگ شرکت نمی‌کنن در اون مسابقات، اما در بازی آسیایی به دلیل اینکه المپیک آسیا هست همه تیم‌های بزرگ آسیا در اون شرکت می‌کنن، برای همین که فرصتی برای کشور خودمون کمتر فراهم شده که بتونیم مقام کسب کنیم.
بله بسیار متشکرم آقای الهامی از توضیحات شما. برای تیم ملی والیبال ساحلی ما هم در بازی‌ای که فردا آغاز میشه آرزوی موفقیت.
خیلی متشکرم.
من فقط دو کار وقتی همون متشکرم از تماسی که داشتید در خدمت شما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. سلام.
از همراهیتون با جهان ورزش والیبال بی نهایت سپاسگزاریم و در این لحظه میشنویم تلفن های شما رو.
من خواستم اینجا تشکر کنم از بچه های تیم ملی و هم مربی تیم ملی جناب آقای بهروز عطایی که با درایت و با جوانگرایی یه خون جدیدی تو رگ‌های تیم ملی والیبال اون تزریق کردن و استفاده از نیروهای جوان بازی اول رو با قدرت شروع کردن. امیدوارم این پیروزی ها مداوم باشه و ما بتونیم بازی های بعدی رو هم به همین شکل با قدرت به پیش ببریم و یه به اصطلاح وضعیت خوبی در رنکینگ جهانی داشته باشیم. خدا نگهدار.
تبریک میگیم خدمت همه علاقمندان به والیبال. اولین پیروزی در مقابل چین. ما هر موقع به سرویس های خوب و بدون نقص رو میاریم میتونیم بازی رو در بیاریم. یکی از مشکلات ما متاسفانه در تیم های ملی و حتی باشگاهی ما تو این چند سال اخیر سرویس ها بوده و اگر ما واقعا روند کارمون و پیشرفتمون تو سرویس ها باشه میتونیم امتیازهای خیلی خوبی رو بگیریم. و همینجوری که در بازی چین هم ما وقتی مشاهده کردیم، وقتی که ما رو آوردیم به سرویس های خوب تونستیم بازی رو ببریم و این یک وانه بسیار خوبی خواهد بود برای همه تیم ها که تیم های بزرگ دنیا هم به روی سرویس ها نگاه ویژه دارن و امتیازهای خیلی خوبی رو کسب میکنن. خواستم بپرسم که پاسورهای تیم ملی والیبال کشورمون چه کسانی هستن؟ آیا اونها میتونن در بازی سخت کمک بکنن و پاسهای بسیار خوب رو روی تور برای بازیکنان بفرستن و اونها هم بتونن امتیاز بگیرن؟ یا خیلی تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
جناب موسکویی، من فکر می‌کنم خیلی دیگه جناب عطایی و بعضی از کارشناسا دارن این تیم رو کوچیک میکنن. الان ما در اصل 3 بازیکن اصلیمون رو نداریم. آقای موسوی تو 90% بازی‌های 2 سال گذشته بیرون از زمین بوده. من تمام تایم بازی‌های جناب موسوی رو دارم. ما هر موقعی که دفاع روی تور خیلی منسجم حریفمون بود اونور تو لحظاتی از بازی، ما مجبور شدیم آقای سعید معروف پاسور واقعا پنجه تلاییمونو بیاریم بیرون و از آقا طاهر استفاده کنیم. خب ما الان 60% از تیممون همون تیمه. ما هی بخوام بگیم این تیم پوست اندازی کرده، میخوام چیز کنیم، تیمو آماده میکنیم برای این عادت کنه به باختن. با تشکر به ازاد زاره هستم از تهران.
خواستم اولا تبریک بگم به ملت ایران به خاطر برد در مقابل چین یا همون اژدهای زرد. تیم ملیمون از لحاظ فنی هیچ مشکلی نداره. انشالله آقای عطایی بتونه کاری کنه یه تیمی با قول معروفی و روانشناسی بچه ها کار کنه، یه تیم خوب و آینده داری خواهد بود. یه خورده که عیب کوچیکی که این تیم داره اینی که رو به نتیجه راضی میشن. اینا باید بدونن که والیبال 5-0 نباید به یه اگه گیم اول بردن دیگه خیال کنن بازی تموم میشه. با تشکر از برنامه خوب تو نعمتی از یاسی اصلا خدمت کارشناسان عزیز اعلام کنم نظر شما این تیم نسبت به تیم والیبال سال قبلمون چطوره؟ آیا امیدی هستش یا نه؟ یکی راجع به بازی آیندهمون هم توضیح بدید. با تشکر. حسینیا نورآباد نمستنی.
میرای سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که تماس گرفتید و سوالات خودتون رو مطرح کردید. آقای شاکری، سوالات شنوندگان شنیدید؟
بله، ولی بعضی از سوالات خب برای من یه مقدار نامفهوم بود، اما تا اونجایی که به هر حال اگر شما کمک کنید من سوالاتی که شنیدم رو برسونم. من راجع به دوست خوبمون که فرمودن بحث پوست اندازی، نه ما بلکه همه تیم‌های مطرح دنیا، عرض کردم در ابتدای عرض امروز هم در برنامه صبح که آقا ما به دلیل اینکه المپیک توکیو یک سال با تاخیر مواجه شد، همه تیم‌های والیبال دنیا در همه رژه‌ها دچار یک مشکل رو در واقع مشکل زمانی شدن و حالا بعد از المپیک، حالا به هر حال همه تیم‌ها برای المپیک بعدی برنامه‌ریزی کردن. خب تیم ما الان به جز محمد موسوی و سعید معروف خیلی از بازیکن مثل آقای مرندی و خدمتتون عرض کنم آقای موسوی و معروف و بازیکن مثل امیر قفور رو در کنار خودش نداره. به هر حال اون اسکلت بندی اصلی تیمی که در المپیک به میدون رفته با تیمی که الان در حال بازی کردن، عرض کردم بازیکن‌های فعلی ما هم بازیکن‌های بی تجربه نیستن، ولی جزء نفرات اصلی نبودن، در واقع جزء تیم دوم و بازیکن‌های جایگزین بودن. حالا این جایگزین‌ها با سنی مناسب‌تر این فرصت و فضا رو پیدا کردن که در ترکیب تیم ملی ما قرار بگیرن و هدف مطرح کردن پوست اندازی هم خدای نکرده از سوی کارشناسان رو نباید اینگونه تعبیر کنیم که عاملی خواهد بود برای عادت کردن تیم ملی والیبال ایران به شکست. ما هرگز چنین ادعایی رو یا چنین توقعی نداریم، بلکه تیم ملی والیبال ما باید به تدریج در حقیقت خودش رو پیدا کنه و بتونه شرایط رو برای خودش هموار کنه.
دوستمون پرسیدن که پاسورامون چه کسانی هستن، آیا میتونن پاسای خوبی رو به برای کسایی که آبشار میزنن مهیا کنن؟
بله، ببینید ما پاسور خوبی داریم. البته ما در بحث پاسور مشکل اساسیمون در سال اخیر یکی از مباحث خیلی مهم حلقه مفقوده والیبال ما عدم پرورش بازیکنهای خوب بوده. اکثر پاسورهای جوان ما مثل جواد کریمی، رمضانی و خیلی دیگر یا آقای فلاحتکا که در تیم ملی قهرمان نوجوانان جهان شد، متاسفانه از دور خارج شدن. یک مقداری باید به اونا توجه بیشتری کنیم، به خصوص باشگاه ها از اونا بیشتر مربیان استفاده کنن، یک مقدار در واقع کارهای تخصصی تر و آکادمی باصوری رو باید به وجود بیاریم. ولی در این حال من معتقدم تیم ملی ما با رسیدن آقای جواد کریمی و بهبودیت مسئولیت ایشون شرایط بهتری هم به لحاظ هم دفاعی پیدا خواهد کرد، هم به لحاظ قدی و هم به لحاظ سبک بازی. الان هم خوشبختانه محمد طاهر وادی و خدمتون عرض کنم که آقای رمضانی در مجموع تا اینجای کار بد کار نکردن، مهم رسیدن توپای اول هست.
دوستمون پرسیدن که ما وقتی که مثلا یک ست رو برنده میشیم بعد دیگه فکر کنیم بازی تموم شده، اما بازی پنج سته.
نه درست میگن، این به حال یکی از مشکلات ورزش ماست. یک مقدار بچه های ما زود همون بازی هم که با چین کردن در حقیقت بازی اول رو وقتی ما بردیم، با گیم اول رو وقتی از چین بردیم، متاسفانه در گیم دوم دیدیم بلافاصله بازی رو واگذار کردیم. اصلا شیوه و سبک بازی ما در ست اول با ست دوم کاملا متفاوت بود و این نشون میده که ما باید یه مقداری مربی و عزاز ذهنی بیشتر با بازیکن‌ها کار کنیم.
خیلی ممنونم آقای شاکری.
آقای مشکری بسیار متشکرم. خوبشم منم ببخشید به حال که در خدمتتون نبودیم، ولی برنامه امروز ما هم متوجه ان شاء الله علاقمندان به والیبال قرار گرفت.
خب از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
خسته شدم.
سانینس بخور شاد شی.
میگم ضد عفونی کننده داری؟
نمیخواد، تمیزه.
شوخیت گرفته؟ کرونا هنوز هستا؟
ببین درپوش استریل داره.
درپوش استریل؟ چی هست؟
همین لیبل روی درشو میگم، دیگه ضد عفونی نیاز نداره.
جان من زیر درپوش تمیزه تمیزه.
با اشعه یووی استریل شده، خیالت راحت.
سانینس، بهترین حس.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خال کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران. در روح و جان من میمانی ای وطن. اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
رادیو ورزش تقدیم می کند.
چه گلی می زنه؟
اوج هیجان و دلدادگی هواداران فوتبال.
دیدار سوئیس اسپانیا پنج شنبه 19 خرداد ماه ساعت 23